بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا آخر یکون بعده الذي قصرت رؤيته ابصار الناظرين واجزت نعته اوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على النيل الأعظم نتيجة العالم سيد العرب والعجم مولانا وتبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی سید الشهدا علیه السلام صلوات هدیه بفرمایید. صاحب مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. تقدیم ساحت مقدسه حضرت ام لیلا مادر علی اکبر علیه السلام صلوات هدیه بفرمه. خدا حسن عاقبت به هممون عنایت بفرماید و انشالله در تاسوع و عاشورایی که در پیش داریم بتونیم انشالله بار یک عمرمون نه فقط یک سالمون رو ببندیم به عنایت خود اهل بیت علیهم السلام، به عنایت سید الشهدا علیه السلام و به آبروی شهزاده علی اکبر علیه السلام. هم اشکمون رو، هم سوزمون رو، هم نفسمون رو برای سید الشهدا علیه السلام بیشتر از قبل قرار بدن و انشاءالله بتونیم در این عاشورا و عرصه‌هایی که در پیش داریم جوری انشاءالله عزاداری بکنیم که بتونیم بار یک عمرمون رو ببندیم و انشالله بعدها قبطه نخوریم به این که ای کاش بهتر بهره می بردیم و بهتر استفاده می کردیم. خدا حسن عاقبت به هممون عنایت بفرماید، توفیقاتمون رو روز افزون قرار بدهد، اشکمون سوزمون توفیقاتمون رو در محفل نورانی سید الشهدا علیه السلام واقعی و نه ادعای انشالله پیش از پیش قرار بدهد. یک صلوات بلندی خط بفرمایید. لقمان به پسرش نصیحت و موعظه ای داره. این موعظه به کار همه میاد در هر سنی که باشند، به ویژه در سنین جوانی. به پسرش میفرماید که یا بنی، این دنیا بحر عمیق، این دنیا دریای عمیق و ژرفی است. قد غرق فیها عالمون کثیر. بعضی هم عالمون خوندن. عالم یا عالم هر دو بدین معناست که جمع کثیری در این دریا غرق شدن. حتی کسی که به وصف علم و زو وصف علم هست، او هم ایچه بسا غرق شده. لذا توصیه میکنه که حتما میبایستی که در این دنیا برای خودت کشتی و یک سفینهی بسازی که با این سفینه به منزل مقصود برسی و بدون این سفینه امکان دستیابی به مقصود وجود نداره. اگر دقت بکنی در طول تاریخ افراد زیادی بودن در یک مقطع خاص توفیق همراهی داشتن، اما در مقاطع دیگه و در آنات دیگه این توفیق از اونها سلب شده و و نتونستن در ادامه راه و ادامه طریق همراه باشن. دقت بکنیم عدم آمادگی اونها علت اصلی این کاره. من اینو مکرر تو این چند شبه عرض کردم، اگر قرار از محرم و سفر به ویژه عاشورا و تاسوعا بهره ببریم، حتما میبایستی که آمادگی داشته باشی. بدون آمادگی، بدون ایجاد زمینه، میشه تکرار گذشته، مثل تمام عاشورا و تاسوعاهایی که از عمرمون گذشته. اما با اندک توجه و انتباه انسان میتونه بار عمرش رو ببنده. لذا توجه خاص باید داشت، کجا هستیم، چه نعمتی خدا متوجه ما کرده. در این دنیا که دریای عمیق و ژرف هست، خیلی ها غرق شدن. دقت بکنیم چه کسایی غرق شدن. با یک دقت سطحی میبینیم افرادی که دستشون از سفینه نجات کوتاهه و اتصال به سفینه نجات ندارن. من خیلی مختصر سریع عرض میکنم، اصل بحثم چیز دیگه است، اما چون رفقام گفتن عرض بکنم محضرتون، سریع میگم و رد میشم. در روایات و آیات ما صحبت از چند سفینه به میان آمده. سفینه یعنی کشتی. اولین کشتی که صحبت ازش به میان آمده کشتی نوح هستش. خطاب رسید نوح، قرار هستش که بلا و عذاب نازل بشه، کشتی بساز، از هر چیزی که در کره خاکی زنده هست، از تمام موجودات زنده یک جفت در این کشتی قرار بده. کشتی ساخت، قرار بلا و عذاب نازل بشه، اما تعداد معدودی از افراد میتونن سوار بر این کشتی بشن، تعداد ناچیزی میتونن سوار بر این کشتی بشن. و این کشتی اگر کسی میخواد سوارش بشه، حتما باید ایمان به نوح بیاره. مؤمن به نوح فقط حق سوار شدن به این کشتی داره. غیر از مؤمن به نوح احدی حق سوار شدن به این کشتی رو نداره. این اولین کشتی. کشتی دوم کشتی پسر لقمانه. لقمان به پسرش روایتی است از آقا موسی بن جعفر علیه السلام خطاب به هشام. به هشام فرمود که لقمان اینطور به پسرش امر کرد و گفت پسر جان، این دنیا بحر عمیق، خیلی ها در این دنیا غرق شدن، بیا برای خودت کشتی و سفینه‌ای بساز. اما بدنه این کشتی باید این چنین باشد، بادبانش چنان باشد، باید بارش اینطور باشه، سکانش چنین باشد، لنگرش چنان، شرایطی برای این کشتی بیان شده. اگر میخوای در این دنیا غرق نشی، کشتی بساز با این ویژگی ها. اینم کشتی دوم. کشتی سوم کشتی اهل بیت علیهم السلام هست. کشتی اهل بیت از این جهت عرض میکنیم، کشتی اهل بیت رسول گرامی اسلام خودشون تشبیه فرمودن، مثل اهل بیت من میان امت من کسفینت نوح، مثل کشتی نوح میمونه. هر کی سوار بر این کشتی بشه نجات پیدا میکنه و به منزل مقصود و مطلوب میرسه، و هر کی سوار بر این کشتی نشه غرق میشه و به هلاکت میفته. مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح میمونه. یا مثال دیگه که حضرت میزنم، مثل اهل بیت من مثل باب حته در بنی اسرائیل. حته با هی جیمی و تایی دستدار اسم یه دربی بود. هر کی از بنی اسرائیل از این درب عبور کرد به منزل مقصود رسید و مورد مغفرت الهی قرار گرفت. لذا دستور اومد که حتما میبایستی که از این درب رد بشید تا اون ایمنی شامل حال شما بشه. کشتی اهل بیت علیهم السلام رسول خدا فرمودن کسفینت نوح. این کاف کاف تشبیه جهت داره که عرض میکنم. این سه تا کشتی، یه کشتی دیگه هم هست. برگردیم یه مجدد یه دقت دیگه بکنیم. رفقا محبت میکنی یه ذره بیاین جلوتر بشین، اون عقب جا باشه دیگه، کسی جلو نیاد، من حواسم پرت نشه. بفهمید یه ذره جلوتر بشینید، خدا خیرتون بده. بفرمایید. کشتی اول کشتی نوحه. آیا هر کسی میتونه از این کشتی بهره ببره؟ نه، حتی پسر نوح هم نتونست از این کشتی بهره ببره. شرط سوار شدن بر این کشتی ایمان به نوحه، پسر نوحه، از نسل نوحه. ولی به جهت اینکه ایمان نیاورد، نه تنها نتونه سوار بر این کشتی بشه، بلکه خطاب رسید انه لیس من اهلک، انه عملا غیر صالح، این اصلا از اهل تو نیست، بزنش کنار. شرط بهره بردن از کشتی نوح ایمان به نوحه. این کشتی به درد ما نمیخوره، ما زمان نوح نیستیم و نوح هم مال زمان ما نیست، اون مال زمان خودش و مخاطب با افراد خودش بوده. کشتی پسر لقمان چی؟ این به درد ما میخوره؟ ممکنه این کشتی به درد ما بخوره، اما بسیار صعبه، سخته، پرمشقته. با توجه به الان که دنیای علم و تکنولوژیه، همه دنبال اینن که سریع به مطلوب و مقصود برسن. سهل الوصول نیست، بسیار سخته، بسیار مشکله، به درد ما نمیخوره، شرایط سنگینی براش بیان شده. اینم کشتی پسر لقمان، کشتی نوح، کشتی پسر لقمان، سومی کشتی اهل بیت علیهم السلام. با این تشبیهی که وجود مقدس رسول خدا فرمودن مثل اهل بیت من میان امت من کسفینت نوح، این کاف تشبیه چه معنایی رو داره؟ یعنی هر شرطی برای سوار شدن به کشتی نوح هست، برای بهره بردن از کشتی نوح هم دقیقا این شرایط وجود داره. این نماشیعت و علیین، این نماشیعت و جعفر، هر کسی نمیتونه اسم خودشو شیعه بذاره و هر کسی هم نمیتونه از این کشتی بهره ببره. شرایط داره. اون کاف تشبیه که رسول خدا بیان فرمودن، یعنی همینطور که سوار شدن به کشتی نوح محدوده، محصوره، هر کسی نمیتونه از کشتی نوح استفاده بکنه، از این طرف هم هر کسی نمیتونه از کشتی اهل بیت علیهم السلام بهره ببره. کار هر کسی نیست، شرایط سختی داره، باید این شرایط احراز بشه. مهمترین شرطش ایمان به نوحه. اینجا مهمترین شرطش ایمان به اهل بیت علیهم السلامه. اگر میخواد کسی بهره ببره از کشتی اهل بیت علیهم السلام، شرطش ایمان به اهل بیته. ایمان به اهل بیت لازمه قطعی و قهری و جزء لاینفکش موالاته، پیروی کردن از اهل بیت علیهم السلام، تبعیت از ائمه معصومین علیهم السلام. بدون این پیروی امکان وصول وجود نداره. اینم کشتی سوم. ظاهر امر رو نگاه بکنی، کشتی اول که مال زمان ما نیست، کشتی دوم هم شرایطش بسیار شرایط سختیه، کشتی سوم هم که کشتی اهل بیت علیهم السلام هست، با اون کاف تشبیهی که صورت گرفته، این کاف باعث میشه که چی؟ شرایط سوار شدن به کشتی نوح هم، شرایط به کشتی اهل بیت علیهم السلام هم شرایط بسیار سختی باشه. این هم شرایط خاص میطلبه. لذا هر کسی نمیتونه بهره ببره، هر کسی نمیتونه سوار بر کشتی اهل بیت علیهم السلام بشه. بریم سراغ کشتی چهارم. این کشتی چهارم عبارت است از سفینه نجات سید الشهدا علیه السلام. وجود نازنین پیغمبر خدا نگاه کردن به امام حسین علیه السلام و فرمودن یا زین السماوات والارضین، ای زینت آسمان ها و زمین ها. عرض کرد انا یا ابتا، منو میفرمایید؟ حضرت فرمود نعم یا بنی. یه نفر سخت اومد این جمله براش، ای زینت آسمان ها و زمین ها، براش سنگین اومد. وجود نازنین نبی مکرم اسلام پا رو فراتر گذاشتن و فرمودن مصباح و هدن و سفینت و نجاتن، کشتی نجات ابی عبدالله، چراغ هدایت امام حسین علیه السلام. هر کی نگاه به نور سید الشهدا علیه السلام بکنه، در ضلالت و گمراهی قرار نمیگیره. هر کی به طور حقیقی و واقعی به سید الشهدا علیه السلام پیوند خورده باشه، قطعاً در ضلالت و گمراهی قرار نمیگیره. روز زیارت روز اربعین به امام حسین عرض میکنیم، به خدا عرض میکنیم، خدایا حسین رفت کربلا و بذل مهجته فینک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. حسین رفت تا عده‌ای از ضلالت بیان بیرون، از جهالت بیان بیرون. سوار شدن به کشتی امام حسین علیه السلام هیچ شرطی نداره، هیچ قیدی نداره. فقط فرد سوار بر این کشتی بشه،
با اندک توجهی با نور ابی عبدالله علیه السلام میتونه به منزل مقصود برسه، میتونه به هدایت برسه. سوار بر این کشتی شدن امام حسین علیه السلام انقدر آغاز که در بازه، چون سفینه امام حسین دارای دو ویژگی بر اساس روایت، سفینه حسین اوسع، وسیع، جاداره، هر کی بخواد با هر حالتی میتونه تو این کشتی سوار بشه، اسرع، هم اوسع و هم اسرع، یعنی سریع انسان رو به مطلوب و مقصود میرسونه، سریع انسان رو به اون مطلوبی که مد نظرش هست میرساند، سفینه ابی عبدالله علیه السلام. بدون شرط، واقعا شرطی در این مسیر وجود نداره، اما این انتباه و توجه از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. حالا اگر کسی میخواد از این سفینه ابی عبدالله علیه السلام بهره مند بشه و به مطلوب برسه، وسط را پیاده نشه، باید بر اساس مناسکی که تو زیارت عاشورا بیان شده عمل بکنه و الا غیر از اون امکان نیل به مقصود برای اون فرد وجود نداره به طور قطعی. سوار بر کشتی امام حسین شدن درست، آسان، راحته، صعب نیست، سخت نیست. سفینه حسین اوسع و اسرع، هم وسیع، جاداره و هم سریع آدمو به مطلوب و مقصود میرسونه. تو این بحثی نیست، اصلا تردیدی تو این نیست. اما سوار بر کشتی عده میشن، وسط را به خاطر کمبود معرفت پیاده میشن و کارو تا آخر ادامه نمیدن و تو زیارت عاشورا مناسکش به زیبایی برای ما بیان شده. انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى حسن و الیکه، من میخوام به همه شما نزدیک بشم. به چه وسیله این؟ انی اتقرب الالله و الى رسوله الى امیر المؤمنین الى فاطمه و الى الحسن و الیکه به موالاتک، با پیروی کردن از شما، و بالبراءت من اعدائک، اعدا و دشمنا را میزنم کنار، و بالبراءت من اعدائکم، پیروی کردن از اهل بیت علیهم السلام فرع بر محبته و محبت فرع بر معرفته. یعنی اگر معرفت اومد، محبت آمد، اطاعت هم به طور قطعی برای انسان حاصل میشه. سوار بر کشتی اهل بیت علیهم السلام میشن، اما یه وقت میبینی وسط را پیاده میشن و شب عاشورا جمع کثیری امام حسین رو تنها گذاشتن و رفتن دیگه. شب روزه حضرت قاسم عرض کردم، سکینه خاتون سلام الله علیها میفرماید بابام دستور داد روشنی خیمه رو کم کنین، کم کردن. بعد فرمود هر کی میخواد بره بلند شه بره، جمع کثیری بلند شدن رفتن. صحبت بابام تموم نشده، ده تا ده تا و بیست تا بیست تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن. حرفم اینجاست، نکنه من هم به زیر خیمه ابی عبدالله بیام، سوار بر سفینه ابی عبدالله علیه السلام بشم ولی وسط را پیاده بشم، شرایط رو در خودم احراز نکنم، به موالاتک و بالبراءت من اعدائک، با پیروی کردن از اونها. اینی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیکه، به موالاتک و بالبراءت من اعدائک. بعد میاد تا فقره های جلوتر، فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم. سوار شدن به کشتی اهل بیت امام حسین علیه السلام بله محدودیت نداره، وسیعه، جاداره، اما وقتی سوار شدی میخوای این مسیر رو تا مقصد ادامه بدی، حتما باید این دو شرط رو رعایت بکنی: یک، معرفت نسبت به اهل بیت، دوم، براءت از دشمنای اهل بیت. هر چیزی که ما رو از اهل بیت با ما رو نسبت به اهل بیت، یا از این ور عرض بکنم، هر امری که ما رو از اهل بیت دور میکنه دشمن اهل بیته، باید از ما دور زده بشه، باید کنار زده بشه. هر چیزی که مقرب ما به اهل بیت علیهم السلام هست، اون باید در ما احیا بشه. لذا یه تجدید نظر و یه محاسبه و مراقبه دقیق میخواد. سه تا کلمه است تو این وادی مستحضرید: یک، مشارطه، دوم مراقبه، سوم محاسبه. مشارطه به چه معنا؟ حضور شما در محفل نورانی سید الشهدا علیه السلام یه نوع عهد و پیمانی است که بین ما و امام حسین داره رد و بدل میشه. تو زیارت ماه رجب چی عرض کردم محضرتون؟ تو زیارت ماه رجب عرض میکنیم لبیک دعای الله ان کان لم یجب کبدنی ان دست قاستک. حسین جان اگر نبودم کربلا تو رو با جسمم یاری بکنم یا با زبانم لبیک به تو بگم، اما الان فقط عجابک قلبی و سمعی و بصری، هم قلبم داره تو رو یاری میکنه، هم گوشم داره تو رو یاری میکنه و هم چشمم داره تو رو یاری میکنه. این مشارطه است دیگه، یعنی من اومدم اینجا قلبم با تو، گوشم با تو، چشمم با تو، مراقبه میخواد. حالا که اومدی قلبتو واقعا بده به امام حسین، تو سوار بر این کشتی بتونی طاقت بیاری بمونی، وسط را پیاده نشی ها. حالا که اومدی دلو باید کامل بدی، گوشو باید کامل بدی، چشو باید کامل بدی به امام حسین علیه السلام تا به اون مشارطه دقیق عمل کرده باشی. مراقب باید باشی، لحظات داری یکی پس از دیگری سپری میشه. رفقا میایم تو جلسه گریه میکنیم، سینه میزنیم، زنجیر میزنیم، عشق میریزیم، لطمه میزنیم، خیلی عالی، بسیار ممتاز، اما یه محاسبه بکن. من یه خبر ناگوار بهتون بدم، یه خبر بسیار ناگوار. این خبر بسیار ناگوار اینه که فردا شب تاسوعاست. پس فردا شب هم دیگه این جلسات شب عاشورا نهایتا شام غریبان تمام میشه. تونستی یک قدم به خودم دارم میگم، خاک کف پای شما، تونستی یک قدم به سید الشهدا علیه السلام تو این 7-8-10 روز نزدیک بشی؟ یک سلوک داریم، این کلمه رو تقاضا میکنم بری دنبالش، روش فکر کنی. این دوتا کلمه کوتاه، یه سلوک داریم، یه توهم سلوک داریم. واقعا سالک بودی با امام حسین علیه السلام؟ یا گمان میکنی، گوینده گمان میکنی که سالک بودی؟ یه اشباع مقطعی، یه راضی شدن مقطعی، یه حال مقطعی، این باعث میشه که انسان از اون تفکری که باید عقب بمونه. محاسبه دقیق میخواد، عقب نمونم از قافله امام حسین علیه السلام. دیگه خیلی تو این وادی جلو باشه طرف میشه ترما. امام حسین فرمود بیا کمکم بکن. آقا من برم به زن و بچم برسم بیام؟ رفت. واقعا هم میخواست برگرده ها، ولی کی برگشت؟ زمانی که سر پسر فاطمه رو بالا نیزه زده بودن. دیر میشه ها، چشم هم بزنی میگذره ها. اینا رو نمیگم دلتون رو خالی بکنم، چون دلم میسوزه، هیئتی زیاد دیدم، ولی توی یه مقطع خاص میاد داغ، نمیتونه مستمر اینو نگرداره. چرا؟ چون به معرفت اجمالی که اکتفا میکنه، به اون حال اجمالی که اکتفا میکنه، به اون لذتی که در عزای امام حسین، اشک بر امام حسین یا سینه‌ای که بر امام حسین میزنه، به اون اکتفا میکنه. این کمه، خیلی باید جلوتر از این آدم بره. باید از روز شنفتن و روز خوندن به روز دیدن برسه طرف. باید کارش به جایی برسه که این موانع رو کنار بزنه، مستقیم با اهل بیت علیهم السلام در ارتباط بشه. و این شدنی، امکان پذیره. خیلی ها اومدن و این امکان پذیره، بارشون رو بستن و رفتن. با اندکی توجه سوار شدن به کشتی امام حسین علیه السلام خیلی راحته، چون امام حسین آقا سفینت حسین اوسع و اسرع. اما آیا میتونه طرف اینو نگهداره؟ این مهمه، نگه داشتنش مهمه. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. بعد از این که اون محبت و معرفت و موالات رو داشت و براءت از دشمنا، ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره، هم تو دنیا با حسین باشم هم تو آخرت با حسین باشم. و ان یثبت لی عندکم قدم الصدق، من ثابت قدم بمونم در مسیر شما، متزلزل نشم در مسیر شما، ثبات قدم داشته باشم. تا ظهر عاشورا با امام حسین علیه السلام بود، وقتی دید ورق داره برمیگرده کلن امام حسین علیه السلام گذاشت و رفت. گفت آقا من تا جایی با تو هستم که تو مغلوب نشی. وقتی داری مغلوب میشی من دیگه میذارم تو رو میرم. صدای قربت امام حسین رو شنید اما رفت. امام حسین به اون فرد فرمود بیا کمکم بکن. عرض کرد آقا من از کوفه زدم بیرون نه با شما باشم نه با دشمنای شما. یه اسب دارم، اگه میخوای این اسبمو بهت بدم، اگه میخوای از دست دشمن فرار بکنی این اسب برویه. امام حسین فرمود اسب میخوام چیکار؟ خودتو میخوام. امام حسین هم نیاز به یاری نداشت. حالا روایتشو عرض میکنم. امام حسین فرمود خب کمک من نمیکنی، من کمک تو میکنم. اگر با من نیستی انقدر از کربلا دور شو که صدای قربت من به گوشت نرسه، چون اگر صدای قربت من به گوشت برسه روز قیامت جهنمی میشی و من نمیخوام تو رو تو جهنم ببینم. انقدر از کربلا دور شو که صدای قربت من به گوشت نرسه. امام حسین نیاز به گریه ما نداره، نیاز به سینه امام نداره، سینه زدن ما رو هم نمیخواد امام حسین. امام حسین ملائکه براش دارن گریه میکنن. انا ابن من ناحت علیه الجن فی الارض و الطیر فی الهوا. من پسر کسیم که امام سجاد فرمود هم ملائکه تو آسمون براش گریه میکنن، هم اجنه تو زمین براش نوحه گری میکنن، هم پرنده ها تو آسمون. امام حسین نیاز به گریه کنن نداره ها. امام حسین دست ما رو گرفته اوورده تو مجلس، خودش هم دست ما رو گرفته تا از این طریق به سلوک الله برسیم، تا از این طریق درابرمون باز بشه. حالا که این باب بازه، جوان مغتنم بشمر از این فرصت اندک دو سه روزه باقی مونده، فردا شب تاسوعا و عاشورا و شام غریبان، دیگه عمده این بیرقا و علما جمع میشه. هر چند ماها الحمدلله تو طول سال خراب میکده عشق امام حسین علیه السلام هستیم، اما ببینید رفقا بار عمر میشه با یه لحظه توجه بست، با یه لحظه توجه. ثبات قدم بگه از امام حسین، قدم از صدق تا به مقام محمود برسیم. اگه شد فردا شب میگم براتون مقام محمود یعنی چی. تا به مقام محمود انسان برسه، تا به درجات بالا برسه. و تنها راهی که انسان رو به این مطلوب و مقصود میرسونه کشتی امام حسین علیه السلامه، چون انسان تو کشتی امام حسین با خیال راحت میتونه بشینه. لذا به این مناسک زیارت عاشورا توجه بکنید تا سوار بر این کشتی ثابت قدم بمونیم. اونا که به ما نگاه کردن، اونا که دست ما رو گرفتن، اونا ما رو آوردن تا اینجا. مواظب با شیطون قویه، به بهانه های مختلف تو دل انسان رسوخ میکنه، آدم از این کشتی پیاده میشه ها. رفقا نگید دهه اول محرم شیطون خیلی قوی تو کوچه خیابون ریخته ها، خیلی قوی ریخته، با یه نگاه میبردت. توجه میکنی؟ واقعا یه وقتی آدم شرمش میگیره. یکی نیست به بعضی تو کوچه خیامون میگه آخه بی معرفت ها. امام حسین برای دین رفت، هم خودش هم زن و بچهش. خودش تیکه تیکه شد، جوانش تیکه تیکه شد، زن و بچهش رو به اسارت بدن برای کی؟ برای چی؟ بعضی ها واقعا شرم نمیکنن. اصلا بحث دین اینا رو بذارید کنار. مگه مرید امام حسین علیه السلام؟ مگه دوستدار امام حسین نیستیم؟ امام حسین واقعا مطلوب نزدش این ظاهر رو در من ببینه؟ آره. چرا نمیخوایم واقع بینانه حرف بزنیم؟ تا کی میخوام با کرشم اونا صحبت بکنیم؟ تا کی؟ آقا دل آدم باید پاک باشه. دل؟ آره. منو قبول نداری به عنوان یه کارشناس دینی؟ کسی به نام خسرو شکیبایی به عنوان یه هنر پیشه قبولش داری یا نداری؟ خسرو شکیبایی میگه من میخوام خانه سبز رو بازی بکنم، مدتی تمام خونم رفتم سبز کردم که حس خانه سبز رو به خودم بگیرم، مگه میشه اثر نداشته باشه ظاهر؟ آقا دلاشون برای امام حسین میتبه، بر منکرش لعنت. اما این کمه، این خیلی کمه. شیطون قویه. اگر میخوای سواره بر این کشتی بمونی یه روزی افسوسشو نخوری، یادش بخیر یه موقع ما تو تشکیلات امام حسین بودیم، یادش بخیر گریه میکردیم، یادش بخیر برای امام حسین زنجیر میزدیم، عزاداری میکردیم. اگه نمیخواد یه موقع اینو بگم باید سوار بر این کشتی میشم، شرایط ثبات بر این کشتی رو داشته باشم، و الا وسط راه خودم خسته میشم، ترک میکنم، پیاده میشم. و خیلی هم بودن وسط راه کم آوردن، نتونستن کارو تا آخر ادامه بدن. امام حسین چارچوب برای ما ترسیم کرده، شرایط داره، ثبات قدم میخوای از خودشون بگیر، هر چی دوستی تو رو با امام حسین قوی میکنه اخذش بکن، هر چی دوستی تو رو با دوستان امام حسین تقویت میکنه اخذش بکن، و هر چیزی که تو رو از امام حسین دور میکنه، هر چیزی که تو رو از امام حسین دور میکنه ازش اجتناب کن. جوون به این برس، رسیدی دا؟ به خودم میگم به این برس که امام حسین خاطرخواه توه و با دعای امام حسین و مادر حسینه که تو اینجایی. به این برس و قطع بدون مختنم بشمور. دور خونه خدا دارن طواف میکنن، یه وقت نگاهش افتاد دید خانومه دستشو گذاشته رو پرده کعبه، نگاه کرد تو خونه خداست. باشه، نگاه دل میبره ازت، تو کوچه خیابون داری میری میبینی طرف مراعات نمی کنه، اولا نری تو کوچه خیابون، تو این دستجات عزا واقعا شیطون قوی میاد، جدی قوی میاد، دارید میبینید دیگه، قوی میاد. به اسم امام حسین و قربونش برم امام حسین، شیطون قوی میاد. یه ذره جمع کرده باشی، یه وقت یه ذره غفلت بکنی ازت میگیره میبره ها. قوی تر از ماها رو این شیطون زمین زده، من که عدلی نیستم که. دید دستش رو دست رو خانه کعبه گذاشته، این پسرم نگاه کرد دلش لرزید دیگه، اومد دستش رو گذاشت رو دست این زن، این تو دو دست به هم چسبید، هر کاری کردن جدا نشد. هر دوتا این جوانا رو گرفتم بردم پیش حاکم وقت مکه، حاکم مکه فتوا داد این دو دست باید بریده بشه، باید قطع بشه. انقدر التماس کردن، انقدر به اضطراب افتادن، حاکم دلش به رحم اومد، گفت برید بگردید ببینید از اولاد هاشم امسال کسی مکه اومده. رفتن گشتن گفتن آره امسال حسین ابن علی ابن ابی طالب اومده مکه. امام حسین اومد کنار این دوتا جوان گناهکار، اینا به دست و پای امام حسین افتادن. آقا رفتن کنار خانه کعبه، دو رکعت نماز خوندن، دستشونو بلند کردن، نفرمودن و من عرضم کنم. مثلا اگه به این جوانا میگفتن آخه شما همه جا گناه میکنین، تو خونه کعبه هم گناه، کنار خانه خدا هم گناه، در طول سال گناه، تو محرم هم گناه، تو دهه اول هم گناه، آره خدا وکیلی یا این حرف مال خودمه، یعنی به خودم دارم میزنم، روز قیامت میتونم روبروی سه ساله حسین وایستم و جوابشو بدم؟ این سه ساله امام حسین بگه به من بگه بی معرفت، بابای من برا تو رفت، وقت تو ارزه نداشتی چشاتو نگرداری؟ تو ارزه نداشتی دلتو نگرداری؟ خوشگل بودی؟ تو خوشگل تری یا داداشم علی اکبر؟ وقت اونو برات رو میکنه آدم خجالت میکشه. نفرموده امام حسین رو من عرض میکنم، به محض اینکه آقا رو واسطه قرار دادن، امام حسین رفت کنار خانه کعبه دو رکعت نماز خوند، دستاشو بلند کرد، خدایا این دو جوان گناهکار حسین رو در خونتشون واسطه کردن، به خاطر حسین ازشون بگذر. ببینم امشب میتونی یه کاری کنی که امام حسین یه دستی برات بلند کنه، یه دعایی برات بکنه، تصدق سر شماها، خاک کف پای شماها، یه نگاهی به من آلوده روسیا هم بکنه. میتونی یه کاری بکنی؟ میشه ها؟ دعای امام حسین تموم نشده، این دو تا دست آروم آروم از هم جدا شد. جدا شد. آقا جون تو رو به حق علی دیگه دعا میشه بر ما بکن. دعا بر ما بکن میشه. من از طرف شماها میگم آقا اینا اومدن بگن ما جوونیمون اومدیم خرج تو بکنیم، ما تو رسمشو بلد نیستیم، آقا خودت دست ما رو بگیر، ما رو تربیت کن، ما رو ادب کن. داستان زهیر رو دارید دیگه، زهیر هر کجا حسین خیمه میزد، زهیر عثمانی مسلک میرفت منزل بعد وای میستاد، میفهمید حسین منزل بعدی وایساده، منزل قبلی وای میستاد. یه روز به طور اتفاقی این دوتا خیمه رو در روی هم قرار گرفته، خیمه زهیر، خیمه حسین، نشسته داره غذا میخوره، دست برد تو سفره، یه وقتی صدایی بلند شد، زهیر میای؟ پسر فاطمه دنبالت فرستاده. دید داره تعلل میکنه، زنش بهش گفت حیا نمیکنی؟ پسر پیغمبر دنبالت فرستاده، تو نشستی داری غذا میخوری؟ بلند شد. رختی داشت میرفت، دلش مملو و آکنده از محبت به دنیا بود، اما وقتی برگشت دلش شده بود حسینیه. چون به زنش حتی برگشت گفت بیا طلاق تو بدم، تو بعد از این که من رفتم اگه کشته شدم تو اسیر نشی، تو رو اذیتت نکنن. برگشت گفتش که من تو رو راهید کردم، حالا میخوای منو طلاقم بدی؟ و چی از من میخوای؟ گفت قول به من بده روز قیامت بدون من وارد بهش نشه. گفت قول میدم. گفت قبول نیست، بریم با هم پیش حسین، آقا باید شاهد ما باشه. اومدن پیش حسین علیه السلام، به آقا عرض کرد آقا من اینو راهیش کردم، حالا به من میگه؟ شما شاهد باش که این روز قیامت بدون من وارد بهش نشه. امام حسین فرمود خودم شفاعتت میکنم. حالا عرضم اینه، تحویلت دارم میگیرم، تحویلم بگیرا، تحویلت دارم میگم حسین جان، آقا از طرف شما میگم، آقا این زهیر از تو فراری بود، تو دنبالش فرستادی. آقا به جان خودت قسم این جوانا با پای خودشون بلند شدن اون بالا میگه. الان ساعت 12 شبه، آقا این موقع شب در هر خونه ای رو بریم بزنیم قطعا صابخونه یه نگاهی به من میکنه دیگه، درسته؟ چی میخوای بگی؟ این جوان وقتی دستا جدا شد، جلوتر از این نمیره، فقط همین یه جمله رو میگم، وقتی دستا جدا شد رو کرد به امام حسین، گفت آقا خیلی ممنونم، کی بشه این محبت تو رو جد تلافی بکنم؟ این جوان میدونی کجا تلافی کرد؟ آره، قول میدی پای قولت وایسا، مشارطه میکنی پای شرطت وایسا، حرف میزنی پاش وایسا. حسین اینقدر آغاز که دست تو رو گرفته آورده اینجا، تو هم مرام و معرفت داشته باش، پاش وایسا. این جوان حسین آبروش رو خرید، دست داشت قطع میشد، گوش میدی؟ دست داشت قطع میشد، حسین آبروش رو خرید، نذاش آبروش بره، دعا کرد دستو، گفت کجا بشه حسین این محبت تو رو تلافی بکنه. میدونید کجا تلافی کرد؟ از مدینه دنبال امام حسین را افتاد، دنبال شالی بود که حسین به کمرش بسته. کمین وایسا تا غروب عاشورا، تا غروب عاشورا کمین وایسا. وقتی حسین دیگه زیر شمشیرها و نیزه ها دفن شد، اومد سراغ اون شالی که حسین به کمرش بسته. انقدر بهتون بگم که جنایتی کرد که زمین کربلا شروع کرد به لرزیدن. حالا کاری ندارم، این طلبتون یه وقت دیگه براتون بگم. امشب مهمان آزادهی هستیم که حسین خیلی بهش علاقه منده. وارد مسجد شد، گفت از پیغمبر شما کسی مونده؟ گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب. اومد خدمت امام حسین عرض کرد آقا من دیشب تو خواب جدتون پیغمبر رو دیدم همراه با عیسی. عیسی به من امر کرد به جد شما ایمان آوردم، شهادت اینو تو خواب گفتم، اومدم تو بیداریم این شهادت اینو بگم. آقا فرمود مجلس جشنی بگیرید، مجلسی گرفتن، شهادت اینو جاری کرد. در همین اسنا بود که علی اکبر از در وارد شد، تا نگاهش به علی افتاد گفت به خدا اینو تو خواب دیدم. امام حسین فرمود اونی که تو خواب دیدی جد ما پیغمبره، اینی که میبینی پسر من علیه، ولی اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول، شبیه ترین مردم به پیغمبره. هر وقت ما مشتاق دیدن پیغمبر میشه میگیم علی جان بلند شو چند قدم جلو ما، را برو، بلند شو را برو. بلند شو چند قدم جلو ما، را برو.
یه رفیقی داشتیم از دنیا رفت. وقتی تابوتش رو دست میرفت من دیدم بابا دنبال این جنازه میاد، انگار روح داره از بدن پدر میره. سر قبر وقتی میخواستیم بذاریمش تو قبر گفت سب کنید من ببینم یه بار دیگه محسن رو ببینم. اومد خدا شاهده سرش رو سینه محسن گذاشت، سه بار گفت محسن بابا تو که منو کشتی، تو که منو کشتی. رفتم کنارش حاجا آروم باش، گفت میدونی کی یادم اومد؟ بچه من رو تخت بیمارستان جلو چشمم جان داد، ولی شماها نذاشتید حتی من یه لحظه بیام، همه اومده زیر بغلامو گرفتید. دلم می‌سوزه برای اون آقایی که جلو چشمش بچه شد. من امشب یه جمله میخوام براتون بگم، نفس بزنید من جرأت بکنم حرف بزنم. خدا شاهده تو ارک یه نصفش رو تونستم بگم، همش رو نتونستم بگم. بسم الله الرحمن الرحیم، خدا کمک کنه بتونم بگم. امام حسین فرمود ای مرد نصرانی، الان مسلمون شده این مسیحیه، اگه یه همچین بچه‌ای داشته باشی، یه همچین جوونی داشته باشی، یه خار به کف پاش بره چه حالی پیدا میکنی؟ گفت آقا به جان خودت قسم دق میکنم میمیرم. حضرت فرمود پس بشنو این علیمو جلو چشم من. اومد مقابل بابا، الان داشتم برای برادرمون جناب آقای کمیل عرض می کردم، اومد جلو امام حسین. بابا العطش قد قتلنی، تشنگی منو کش بابا، و ثقل الحدید اجهدنی. امام حسین فرمود علی جان میخوای بری برو، اما قبلش برو با خواهرها با دخترها تو خیمه وداع بکن. اومد کنار خیمه ها، امام حسین دید علی دیر اومد، علی دیر کرد، اومد کنار خیمه، خیمه رو زد بالا، دید این بچه ها دخترها زنا همه دامن علی رو گرفتن، هی میگن یا علی ارحم قربتنا، به بی کسی ما رحم کن علی، نه تو امید خیمه های، تو محرم خیمه های، ارحم قربت ها. ارحم قربت ها، به بی کسی ما رحم کن علی، به بی کسی ما رحم کن علی، به بی کسی ما رحم کن علی. من مخصوصا اینجوری میگم، نمیخوام اذیتت بکنم، انرژی داشته باشیم برای شب عاشورا و شب تاسوعا، اما از یه طرف هم دلم نمیاد خدایا. چی بگم خدایا؟ یه شمشیر به فرق علی زد، علی دیگه قدرت نداشت روزین اسوایسه، دست انداخت گردن اسبو گرفت، یه حرامزاده ای گردن علی رو هدف گرفت، یه تیر رها کرد به ترقوه علی خورد، خون ریخ رو چشم اسبو گرفت. آروم آروم با من بیا جلو، خوندی جلو چشم اسب رو گرفت، اسب دیگه قدرت تشخیص نداشت این طرف خیمگاهه یا اون طرف خیمگاهه، اشتباهی به جای این که بیاد تو خیمگاه رفت تو قلب دشمن. این بی‌حیاهام راهو براش باز کردم، اسمش علیه، بذارید بیاد، اسمش علیه، بذارید بیاد. سریع تا حسین نیومده کارو تموم کنید، تا عباس نیومده کارو تموم کنید. یه حرف میزنم بعدش دو تا کلمه براتون باز میکنم، تا آخرش میرم بلکه انشالله
حقشو ادا بکنید. آقا پیکر علی رفت پشت جبهه دشمن افتاد رو زمین. کربلا رفته ها، قتلگاه علی اکبر کجاست؟ پشت جبهه دشمن نزدیک مقام حضرت صاحبه. درست شد؟ نزدیک مقام حضرت صاحبه. عاشق جعفر جوشتری میفرماید قطعا حسین کنار پیکر علی اومد. از دور وقتی بدن علی رو دید با زانو رو زمین افتاد. با زانو رو زمین افتاد، میخواست بلند بشه دیگه نتونست بلند شه. حسین با زانو کشان کشان خودش رو آورد تا کنار بدن علی. هفت بار هی صدا زد ولدی ولدی پسرم پسرم. حسین داشت میمرد. عاشق جعفر میفرماید حسین داشت میمرد. حسین میگفت وای پسرم. یه وقت یه صدایی شنید، اون میگفت وای برادرم. ببینم رک غیرتت میزنه بیرون یه حرف بزنم یا نه. بابا حسین قطعا کنار پیکر علی اومده، یکی دیگم اومده. کیه؟ زینبم اومده. حالا حرف من اینه، اگر حسین اومده، آقا خیمگاه تا قتلگاه علی اکبر را زیاده ها، اگر حسین اومده شمشیر زده اومده. مجسم کن یه زن، یه زن، یه زن میان این همه لشکر کوفه و شام. چجوری زینب اومده؟ صدا میزنه علی جان خیز از جا، آب رویم را بخر، علی عمه را از بین نامحرم ببر.